مخاطرات این حوزه مربوط به همون ریسک پذیری بر عهده متعاملین آن هست. یعنی ای عزیزی که داری وارد این حوزه میشی، بدون که ممکنه انتفاع کلان داشته باشی، ممکنه ضرر کلان داشته باشی، و حاکمیت نسبت به سود و زیان شما تضمین یا ضمانتی یا نظارتی ندارد. خب این بسیار هوشمندانه است. و اگر در ادامه فرمایشات جناب آقای خوشخویی که فرمودن نیمی از بدنه تصمیم سازی نسبت به این مسئله نگرانی دارن که اگر با نوسانات این حوزه مردم مطالبه گری در این حوزه را از حاکمیت داشته باشن، من باید خدمت شما عرض بکنم با توجه به همین مسببه که از سال 98 اعلام شد و تا به الان ما به نوعی شاهد عملکرد کجدار و مریض حوزه تبادل هستیم، با توجه به چند مرحله افزایش و چند مرحله ریزش و کاهش هنگفت، ما هیچ گونه اعتراضی از جانب بخش خصوصی و عموم مردم نداشتیم و به دفعات به دوستان تصمیم ساز این مسئله ثابت شد که افرادی که وارد این حوزه میشن، اگر حالا بحث آموزشش رو من فکر کنم آیه تقسیم بندی بکنیم آیه دکتر نسد، این مسئله هشدارهای کلاهبرداری و آموزش ها به دست ما بزرگترین چالش حوزه رمزارز از نگاه عمومیت جامعه هست، این رو بتونیم پوشش بدیم، افرادی که وارد این حوزه میشن مخاطرات این حوزه رو میشناسند و توقعی از حاکمیت در زمان ضرر زیان ندارن.
به نوعی آقای خوشخوی منظورش این بود که ما دعوت رسمی نکنیم برای احسن. ورود مردم یا عموم مردم به حوزه رمزارزها و بحث قوانین و مقررات هم که حالا حضرت عالی شروع کردید، در واقع اولین مصوبه بله. رو گفتید و اینکه دولت هم به نوعی خودش رو جدا کرد از بحث ریسکی که ممکنه در این بازار باشه با عموم مردم. اگر موافق باشید همراه بشین با آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی، دبیر کارگروه تحول رمز ارزش‌ها در مرکز رصد و پایش تحول دولت، و بعد در ادامه با شما باز هم همراه خواهیم بود. آقای دکتر رضایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان محترم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر رضایی، برنامه دولت برای بازار رمزارزها به چه صورتی است؟ ما اخیراً شنیدیم که برها در حوزه واردات قرار از رمزارزها استفاده بشه و اتفاقاتی هم در این زمینه رخ داده که به نظر میاد دولت سعی میکنه مسیر رو برای معاملات با رمزارزها حداقل با اقتصاد بین الملل هموار بکنه و قاعدتاً در ادامه در اقتصاد داخلی هم این اتفاق رو ما شاهد خواهیم بود. چه ریل گذاری رو دولت داره انجام میده برای حضور، توسعه، گسترش رمزارزها در اقتصاد داخلی و اقتصاد بین الملل برای کشور ما؟
خواهش می‌کنم. همونطوری که برخی از عزیزان فرمودن، آقای دکتر خوشرو، آقای مهندس بابک نیا بزرگوار، ببینید واقعیت در ابتدای دولت 13 با همت و پیگیری که جناب ریاست جمهوری محترم جناب آقای رئیسی داشتن، برنامه تحولی دولت در زمینه‌های مختلف و مباحث مختلف تنظیم شد. این برنامه تحولی که به عنوان سند تحول دولت مردمی در اختیار همه مردم عزیز ایران قرار گرفته و در سامانه دولت در اون سایت رسمی دولت بارگذاری شده و همه عزیزان میتونن مشاهده کنن، در 37 مبحث و موضوع مباحث مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو ریلگذاریش رو تبیین کرده و در اونجا اقدامات اولویت دار و مهم این حوزه ها تبیین شده. یکی از این موضوعات 37 کانه خب سند تحول رمز ارزش ها هست.
بله.
اونجا عبارت و واژه رمز ارزش برای این پدیده جدیدی که هم ماهیت های ارزی و پولی داره، هم ماهیت های دارایی و ماهیت به عنوان یک دارایی دیجیتال جدید و یک طبقه جدیدی از دارایی ها تقسیم بندی میشه استفاده شد. نکته مهمی که وجود داره اینه که در این ریل گذاری که حالا کلیتا به عنوان یک سند بالادستی در سند تحول دولت اومد، چند تا نکته حائز اهمیت. اول اینکه و مهمترین اونی که دولت 13 در چرخش های تحول آفرینی که تعریف شده در سند تحول، این رویکرد سلبی، دستور محورانه، مجدد محورانه، رویکرد منفعلانه رو انشالله به حول قوه الهی میخواد کنار بگذاره و رویکرد ایجابی و فعالانه رو اتخاذ کرد.
بله،
حالا لازمه این رویکرد، حالا رویکرد سلبی یعنی چی؟ یعنی آقا بگیریم ببندیم این پدیده رو، در نطفه خفه کنیم، بگیم که هیچ کس حق نداره، ممنوع باشد، هیچ کس دسترسی نداشته. این میشه از رویکرد سلبی. تو رویکرد بحث حالا رویکرد ایجابی و فعالانه، در این سند چند اقدام مهم تعریف شده که آقای دکتر خوشخوی یک اشاراتی فرمودن. مثلا یکی از مهمترین چالش های ما در این حوزه عدم فرماندهی واحد و منسجم و منظم در تصمیم گیری ها بوده.
بله،
که به عنوان مثال هر وزارت خونه، چون این موضوع زور ابعادیه و به عبارتی چند وزارت خونه و چند سازمان و مرکز درگیرش هستن، هم جنبه دارایی داره با وزارت اقتصاد و بورس و سازمان‌های مختلف در ارتباط، هم جنبه پولی و بانکی داره با بانک مرکزی در ارتباط، هم جنبه استخراج و تولید داره که با وزارت نیرو و وزارت سمت و وزارت نفت در ارتباط. لذا یه فرمانده واحد باید ایجاد میشد که الحمدلله ستاد ملی رمزارزش ها با محوریت معاونت اقتصادی محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر رضایی که واقعا جای تقدیر داره از ایشون شکل گرفت، جلسات متعددی شکل گرفت که همین نگاهی که خب اگر ما قراره که مثلا رویکرد سلبی نداشته باشیم، در رویکرد ایجابیمون چگونه باید، با چه مدلی، با چه الگویی ما باید ساماندهی کنیم که این ساماندهی ما منجر به افزایش تهدیدات یا به عبارت ایجاد تهدیدات جدید برای نظام اقتصادی کشور نشه.
بله،
و از فرصتهاش هم استفاده بشه. لذا این اولین تصمیم بود که حالا در ریلگذاری که فرمودید، ایجاد ستاد ملی رمزارزش ها با محوریت معاونت اقتصادی. دومین مسیر ایجاد یه سری زیر ساخت ها. ما قطعا برای ساماندهی و مدیریت و مباحث این حوزه احتیاج به یه سری زیر ساخت ها داریم. این زیر ساخت ها از زعم بنده دو بود داره. یک سری زیر ساخت های حقوقی و که در قالب قوانین و مقررات تبیین می شود.
بله.
یه سری زیر ساخت های فنی و سامانه‌ای برای اتفاقات که آدم، من اگر بخوام تک تک اینها رو ورود پیدا کنیم که چه زیر ساخت هایی باید ایجاد بشه، خلاصه اگه خدمتتون بخوام عرض کنم که نگاه کنید پدیده ی رمز ارزش ها چهار بعد و چهار محور اصلی داره و دو تا هم محور فرعی داره به نام بند. یکی از محورهای از اون چهار محور اصلی بحث تولیده، بحث دوم نگهداریه، بحث سوم تبادله و بحث چهارم پرداخته.
بله.
ابزار پرداخت، این افرازی که توسط دوستان ستاد تحول دولت و کارشناسان دولت مخصوصا وزارت اقتصاد که همراهی کردن، کمک کردن جناب آقای دکتر جلال و عزیزان کارشناس وزارت اقتصاد، این چهار محور محورهای اساسی و کلیدیه، یعنی تولید، نگهداری، تبادل و پرداخت. خیلی جالبه که در این محورها سیاستهای ما مختلفه، یعنی ما باید مدل و الگوی ساماندهیمون به یک الگوی خاصی باشه، قوانین و مقررات هر کدومشون هم مختلفه، باید دیده بشه. چون زمان نیست و من میخوام خلاصه خدمتتون
عرض کنم
که بزرگوارید، واقعیت الان در حیطه این چهار حوزه عملا میشه گفت که کشور در تمام دستگاه سند تحول دولت، سند تحول برنامه دولت بوده. خب ما به غیر از دولت قوه قضاییه و ارزم بزرگ قوه مقننه رو داریم که و حالا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و به عبارتی انتظامی که با هماهنگی این دستگاه ها و با هماهنگی با این دو قوه ما باید بیایم این ریلگذاری که دولت طراحی کرده و در دولت به سرانجام رسیده بذاریم برای کل کشور و کل حاکمیت. اونجا یک سری خب احتیاج به جریان سازی ها، احتیاج به یک سری تفاهم ها، یک سری به عبارتی هم افزا شدن جریان ها وجود داره که خود همین زمان بره. و بعد از اینکه ما ریلگذاری زیرساختی رو در دولت داریم دنبال میکنیم، در حوزه مقررلاتش هم این مصوبه تهیه شد با زحمت همه کارشناسان دولت و این مصوبه الان در هیئت وزیران به قول معروف در حال بررسی و تصویبه که پروسه تصویب حالا طی شده و داره به نقاط پایانی خودش میرسه که جناب دکتر خاندوزی هم صحبتی و مصاحبه‌ای داشته این رو اذعان کردن. و در مرحله بعدی ما یه سری قوانین بالادستی نیاز داریم و یا اصلاح قوانین موجود رو نیاز داریم که بتونیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم. الان در حال تنظیم قوانین مورد نظر هست دولت با همکاری مجلس. این ریلگذاری ها همش به دنبال این هستیم که ما معتقدیم و دولت سیزدهم به نظر من با تمام جلساتی که در ستاد تحول و جلساتی در معاونت اقتصادی برگزار شد به این وفاق رسیدیم که اون سیاست های ما و به عبارتی اون بر نوع برخورد ما با این پدیده هست که فرصت ها رو ایجاد میکنه یا تهدیدات رو ایجاد میکنه، یعنی این پدیده فی نفسه در ذات خودش که تهدید یا فرصت نیست. بله. اون برخورد ما هست که میتونه فرصت رو ایجاد بکنه یا منجر به ایجاد تهدیدات بشه،
که دولت در واقع نگاهش به گونه‌ای هست که از این فرصت‌ها استفاده بکنه و روی کردی که مد نظرش هست بس بهره‌مندی از این فرصت ایجاد شده توسط رمزارزهاست.
بله دقیقا این روی کرد دولت و برنامه دولت هست و انشالله در این مسیر هم به هماهنگی هایی که انجام شده قوه مقننه و قوه قضایی هم همراهی های و همکاری لازم رو انجام میدن. بله.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی، دبیر کارگروه تحول رمز ارزش‌ها در مرکز رصد و پایش تحول دولت که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
آقای مهندس بابک نیا، حالا صحبت‌های آقای دکتر رضایی رو هم شنیدید، باز هم حضرت علی و هم آقای دکتر سروی اگر نکته‌ای هست شنونده ایم. بریم سراغ بحث قوانینی که داشتیم ادامه می‌دادیم، اگر خیلی کوتاه و مختصر بهش بپردازید که بریم بحث استخراج رو ببینیم در کشور ما به چه گونه ای هست، با چه چالش هایی در بحث استخراج روبرو هستیم و چگونه بحث چالش ها رو مطرح کردیم، آیا راه حل هایی براش مطرح شده یا خیر، بعد بریم سراغ بحث سرمایه گذاری و حالا خرید و فروش یا معاملات رمزارزها در بازار کالاها و خدمات، ببینیم به چه صورتی باهاش ما در اقتصاد کشورمون برخورد کردیم، چه چالش هایی داره و راهکارهای اون رو هم از زبان جناب دکتر سروی بشنویم.
بسیار عالی. توضیح مختصر و تکمیلی در ادامه فرمایشات آقای دکتر صدرآبادی، ما توقعمون از سیستم قانونگذاری این هست که تا جایی که میشه بخش خصوصی رو با گذاشتن چارچوب های کلی، نه به صورت دخالت جزئی و کنترلی، بشه رهنمود کرد. ما متاسفانه این نگرانی رو در بخش خصوصی شاهد هستیم که هر بار حاکمیت، دستگاه اجرایی نسبت به ساماندهی یا به اصطلاح قانونگذاری یک حوزه ورود پیدا میکنن، متاسفانه ما در اون حوزه شاهد توقف و عدم پیشرفت هستیم. لذا خب البته این مسئله در جهان هم بوده، ما نهادهای خودتنظیمگر به اسم سلف رگولیشن اورگانایزیشن هایی رو به اصطلاح اس ار وای رو در جهان داریم که به اصطلاح با رعایت خطوط قرمز دولت ها خودشون نسبت به اجرای مقررات ریز و درون سازمانی اقدام میکنن، با دیدن چالش ها اصلاح میکنن و فرایند رو پیش میبرن. در نهایت در این تفکر ما نیاز داریم که دولت نگاه نظارتی داشته باشد نه نگاه کنترلی. یا ما میگیم مجوز دادن به معنای واقعی متاسفانه در کشور رعایت نمیشه. مجوز اگر به معنی نظارت باشد مطلوب است، ولی اگر مجوز به معنی کنترل باشد متاسفانه راه به جایی نخواهد برد. که امیدواریم ان شاء الله با این توضیحات که آقای دکتر صدرآبادی و عزیزان در وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری دارن دنبال میکنن، ما شاهد یک تغییر نگرش در تصمیم سازی های دولتی باشیم.
بله.
در ادامه همین مبحث و پیرو فرمایش شما، ما مقرراتی رو در حوزه رمز ارز به عنوان اولین مقررات حوزه کریپتوکارنسی ها و رمز ارز ها شاهد بودیم. بحث ماینینگ از اواسط سال 95-96 در کشور به صورت بسیار بسیار محدودی آغاز شد توسط به اصطلاح پیشروان این تکنولوژی، و اواسط سال 97 بود که ما تقریبا بررسی کردیم و دیدیم که طیف مختصری از جامعه تخصصی جامعه به سمت ماینینگ علاقه‌مند شدند. ما چالش‌های این حوزه رو به اطلاع دوستان در دولت رسوندیم که متأسفانه نتیجه اون نتیجه همون برخورد سلبیه بود که از اوایل سال 98 آغاز شد و با اطلاع رسانی وسیعی که در این حوزه اتفاق افتاد متاسفانه تراخوش با همدیگه سوختن و فرق بین فعال صنعتی، فعال نخبه، فعال اقتصادی با غارتگر انرژی یا به اصطلاح قاچاقچی تجهیزات متاسفانه قاطی شد و همه رو با یک چوب روندیم تا مصوبه 13598 که بنده یکش هم با هم مرور کردیم، چیز اوغلایی و مطلوبی هست به نوعی. در ادامه اون حوزه قانونگذاری برای حوزه ماینینگ اتفاق افتاد و یک چارچوب کلی تعیین شد. نتیجه اون چارچوب اول از همه یک تعرفه گذاری بود برای صنعت ماینینگ. بله. و تمایز این صنعت با سایر صنایع. خب فارغ از این که ما حامی ماینینگ هستیم یا مخالفش، باید این در نظر بگیریم هر جا دو نرخی اتفاق افتاد ما شاهد یا رانت بودیم یا تخلف بودیم یا فساد سیستماتیک شدیم. متاسفانه این حوزه رمزارزها هم خب از این قضیه مستثنا نشد، چون اختلاف قیمت بین تعرفه صنعتی و تعرفه ماینینگ بسیار وسیع بود و خب این نمونه این بود که در تنظیم این به اصطلاح مسببه بخش خصوصی و متعاملین و ذینفعان دخالت مستقیم یا اظهار نظر مستقیم نداشتند و به اصطلاح دوستانی با اندک دانشی به اصطلاح میگفتن خب این دستگاه چاپ پول دیگه میزنیم تو برق چیز میشه، با این روی کرد بالاترین تعرفه رو گذاشتن و در نهایت ما شاهد توقف سرمایه گذاری تو این صنعت بودیم. و اگر الان شما شاهد این هستید که وزارت سمت، وزارت نیرو و اندک مجوزی که وزارت نفت به بحث استخراج تخصیص دادند، اینها افرادی بودند که قبل از این مصوبه سرمایه گذاری و زیرساختاشون رو ایجاد کرده بودند و به نوعی مجبور بودند که این مجوزها رو بگیرن. سرمایه گذاری جدید ورود نکرد، سرمایه گذار خرد هم متاسفانه با این سیاست ها یا از این عرصه خارج شد یا متاسفانه به صورت زیرزمینی به فعالیت خودش ادامه داد.
پس در واقع ما چالش اصلیمون توی بحث انرژی هست، در
تو حوزه استخراج. بله.
استخراج و اینکه ما خیلی نتونستیم رسمیت کلیتری به حوزه استخراج بدیم. من فکر می‌کنم قالب استخراجی که انجام شد در کشور ما اگر اشتباه نکنم 3/4 استخراج عملا غیر رسمی صورت گرفت در کشور ما و با توجه به همین مصوبه و قوانین اطلاعاتی که به من گفته بودن این بود که 1/4 آنچه که اتفاق افتاد رسمی بود و عملا دولت در مورد اون 3/4 اختیاری نداره و شاید نه نظارتی در مورد اون داره و نه کنترلی. و این بحث واردات و خرید و فروش هم که مطرح شد در مورد اون رمز ارز اصلی رسمی بود. احسن. که مطرح شد. دلید. این یکی از چالش هاست که بالاخره ما باید این رو یه چارچوبی براش مشخص کنیم و به رسمیت بشناسیم آن اتفاقی هم که افتاده، ولی سعی بکنیم در ادامه در واقع کنترل و مدیریت بهتری رو روی بحث استخراج داشته.
یه راهکار داشت که این تهدید تبدیل به فرصت بشه و ما بارها این رو در قالب متون کارشناسی تخصصی به نهادهای زیرفت گزارش دادیم. بحث ما بر این بود که اگر شبکه برق کشور حالا بنا به دلایلی توسعه پیدا نکرده و امکان اینو نداره که به تقاضای جدید رسیدگی بکنه. حالا این تقاضای جدید الان صنعت ماینینگ، ممکنه فردا صنعت دیگری باشد. الان صنعت برق ما تاب و توان تحمل فشار و تقاضای جدید رو ندارد.
بله.
خب ما با علم این مسئله باید بریم سراغ حل این چالش. ما گفتیم صنعت ماینینگ این فرصت رو در اختیار کشور و در اختیار صنعت برق ما میتواند قرار دهد، به جای اینکه ما انشعاب برق به اصطلاح با اولویتی که در کشور وجود دارد ما انشعاب برق در اختیار متعاملین و متقاضیان بذاریم، متقاضیان رو سوق بدیم به سمت احداث نیروگاه‌های گازی و حالا تجدیدپذیر و امثال هم، که هم تقریبا 2000 مگاواتی که البته تخمین دوستان ما در وزارت نیرو است و متخمین اون پایین تره، ولی با فرض قبول این عدد ما گفتیم میشه 2000 مگاوات فشار و بار رو از رو دوش شبکه برداشت، خودمون نیروگاهش رو احداث بکنیم و در مواقعی که کشور به این برق نیاز داره مثل اون ایام بحرانی تابستان به مدد شبکه بیاد. یعنی نه تنها ماینینگ اینجا باری روی شبکه نبود بلکه میتوانست به مدد بیاد. سیاست‌های همپوشانی
که طرحی که عنوان شده بود از نظر دولت مورد قبول نبود، بحث قیمت گاز و اینها هم مطرح میشد که
این مطرح
خیلی
می شود.
به صرفه نبود و سرمایه گذاری رو به نوعی خارج میکرد از حالت سوداور یا بهینه بودن برای سرمایه گذار، و از اون طرف هم دولت ناچار بود قبول بکنه. این راجبش خیلی صحبت شد و عملا نتیجه گرفته نشد.
یه نکته که ما خیلی الان داریم دنبال میکنیم همین تو بحث صدا تحول این است که هماهنگی بین دستگاه‌ها نیاز است. شما در این پیگیری این پیشنهادات میشه گفت تقریبا چالش اصلی که ما داشتیم هیچ نهادی به تنهایی مخالف نبود، همه موافق بودن، ولی اون عزم و اون دستورالعمل هایی که بتونه اینها رو پیروی یک ریل، پیروی یک دستورالعمل مجاب به پیگیری این اجرای این مصوبه بود کنه متاسفانه نبود، که خب در نهایت
متولی اصلی وجود نداشت و خب خیلی سخت هم هست در کشور ما با وجود این همه نهاد و سازمان بخوایم که همه در یک راستا بتونن حرکت بکنن. ممنونم از شما جناب آقای مهندس بابک نیای گرامی. آقای دکتر صحبی، بریم سراغ چالش های بحث معاملات رمزارزها در کشور ما. چه اتفاقاتی افتاده؟ اخیرا عنوان شد که ما وارداتی داشتیم یا داریم یا خواهیم داشت که مبنای پرداخت ما رمزارزها هستش و این اتفاق گویا افتاده و اتفاق خوبی هم هست به نظر میاد در حوزه رمزارزها و یک گام بلند رو به جلو رو ما در این حوزه برداشتیم. راجع به این توضیحاتی بفرمایید، با چه چالش‌هایی روبرو بودیم؟ بانک مرکزی چگونه داره عمل می‌کنه؟ وزارت صنعت معدن و تجارت چگونه داره عمل میکنه؟ وزارت اقتصاد، همه آن نهادهایی که میتونن دخیل باشن در بحث خرید و فروش رمزارزها یا خرید و فروش کالاها و خدمات با رمزارزها.
بله، خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که در بحث تجارت خارجی اگر ما بخوایم راجع به رمزارزها صحبت بکنیم، اون چیزی که نتایج حالا پژوهش‌هایی هستش که چه بنده خودم کار کردم چه مطالعه کردم اینه که توی اسکیل بزرگ، یعنی اسکیل یا مقیاسی که ما مد نظرمون هست برای راه اندازی چرخه اقتصاد کشور، متاسفانه از این رمز ارزها به عنوان یه ابزار باثبات نمیشه استفاده کرد. یعنی ما میتونیم توی اسکیل خرد، توی مقیاس خرد بیایم این پرداخت‌ها رو انجام بدیم، اما پرداخت‌هایی که نیاز به حجم بالای مبالغ دلاری دارن رو مثلا در حد چند ده میلیون دلار رو نمیتونیم. خب این بحث اوله. ببخشید. بحث دومی که در رابطه با این هستش اینه که ما همونطوری که حالا آقای دکتر صدرآبادی هم به درستی اشاره کردن، دلیلش رو
بهش بپردازیم که چرا تو بخش اول نمیتونیم استفاده
حتما کنم. دلیلی که وجود داره اینه که درسته که ما اسم اینها رو کریپتوکارنسی یا رمز ارز یا رمز ارزش میذاریم و در واقع وقتی که به الگوریتمی که اونها استفاده میکنن نگاه میکنیم، الگوریتم به نوعی رمزنگاری شده هست و قابلیت رصد کردن رو از بین میبره، اما این توی همه انواع دسته رمزارزها وجود نداره. یعنی وقتی که ما مثلا میایم دسته‌بندی رمزارزها رو نگاه میکنیم، یک سری رمزارزها هستن که توی دسته‌بندی محرمانگی میگنجن که توی اونها با استفاده از مکانیزمایی که استفاده میشه شما قابلیت رصد کردن گیرنده و فرستنده رو در واقع از بین میبره. اونها مناسب هستن اما عمق بازارش کمه. از طرفی خب به هر حال ما دشمنانی هم داریم، این قابل انکار نیست، اونها هم دست بسته نشستن و مؤسساتی مثل چین آنالیسس یا مؤسساتی که ذیل FATF دارن کار میکنن این محدودیت رو دارن واسه ما ایجاد میکنن، یعنی اینها همش قابل شناسایی و رصد هستش. این در رابطه با همین بحثی که در واقع نمیشه ما اینا رو ازش خیلی تو اسکیل بزرگ استفاده بکنیم. بحث بعدی هم ما نیاز داریم که توی این فضایی که هستیم و میخوایم معاملات رو انجام بدیم یک فرماندهی واحد داشته باشیم که آقای دکتر صدرآبادی به درستی اشاره کردن که هنوز این فرماندهی واحد به اون بلوغ مورد نظر نرسیده.
بعد آقای دکتر سروی گرامی عذرخواهی میکنم چون آقای دکتر محمدرضا دشتی اردکانی به جمع ما اضافه شدن و از کمیسیون هم بیرون اومدن که ما لحظاتی بتونیم در خدمتشون باشیم، با ایشون صحبت ها رو ادامه بدیم بعد در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. جناب دکتر محمدرضا دشتی اردکانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران محترم و دولت شریف ایران، عرض سلام و ادب
بزن. ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر اردکانی، من خیلی سریع سوال اصلی برنامه رو بپرسم. این که ما در حوزه رمزارزها با چالش‌های روبرو هستیم و دولت داره تلاش می‌کنه که ریل‌گذاری لازم رو برای عبور از این چالش‌ها ایجاد بکنه، در مجلس وضعیت به چه صورتی هست؟ چون می‌دونیم که ما در حوزه قوانین هم ضعف‌هایی رو شاهد هستیم در بحث رمزارزها. آیا این حوزه قوانین همسو خواهد شد با ریل‌گذاری دولت و گسترش و توسعه بازار رمزارزها در کشورمون یا خیر؟
ببینید شما اونطوری که من البته در بحث نبودم، الان به جمع شما اضافه شدم، نمیدونم قبل از من چه صحبتایی شد.
بله.
اون چه که مشخص هست رمزارزها هنوز یک چیز گنگی برای حالا عامه مردم هست. البته متخصصین و فرهیختگانی که در این حوزه بالاخره اشراف دارن میدونن جریانات چیه. قطعا در مجلس هم قوانینی باید تصویب بشه تا این ریل‌گذاری دولت بتونه به درستی انجام بشه. الان چالش هایی که ما داریم در این خصوص هنوز یک تعریف دقیقی از فضای رمزارزها نشده.
بله.
یا مثلا مسئله مالیت رمزارزها هنوز مشخص نشده، یا برای نمیدونم این لیست خروج ارزی که از کشور میگرد، من خودم چون رئیس فدراسیون گردشگری مجلس هستم الان با توجه به این که شبکه های بانکی برای مسترکارت و اینا نمیتونه در اختیار گردشگر قرار بگیره، از این ظرفیت میخواییم استفاده کنیم، مبهمه آیا نمیدونم این کار بشه انجام بشه نشه برای جذب گردشگر ما که الان هم مخصوصا با توجه به این که نزدیک جام جهانی هستیم هنوز ما نتونیم مشکل رو حل بکنیم.
بله.
و عدم همین به رسمیت شناختن رمز ارزها خودش یک سری مسائلی شده که واقعا بین مجلس و دولت شما مطمئن باشید این هماهنگی هست. کمیسیون های مربوطه، کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی این داره. من با یه سری محترم کمیسیونم که صحبت میکردم، همه عزیزانمون هم غمشون اینه که باید ما این مسئله رو بالاخره با توجه به این که در دنیا الان مطرح هست به نوعی با قانونی که مشخص میکنیم، به قانونی که انشاءالله تصویب میشه ریل‌گذاری خوبی بشه برای دولت محترم. الو؟
بله بله بفرمایید. پس تعامله وجود داره آقای دکتر اردکانی. این که خیلی در واقع میشه گفت یکی از ابزارهای بازار مالی است که خیلی نوز و جدید، پیچیدگی هایی هم داره، اصلا شکی درش نیست، ولی این که ما هم باید خیلی سریع‌تر به نظر میاد اون موارد قانونی، اون چارچوب های لازم رو برای بهره‌مندی بهتر از این فرصت جدیدی که ایجاد شده شکل بدیم، خودش یه بحثه. یه نکته دیگه این که به دلیل اون پیچیدگی‌ها شاید لازم باشه که انعطاف خوبی هم در مجلس ما شاهد باشیم در مورد قوانین و مقررات و هم در دولت. آیا اینها رصد میشه یا اینکه خیر؟ و یه سوال دیگه این که ما اخیراً اعلام شد که اولین وارداتمون رو با پرداخت رمزارزها در کشورمون در واقع شکل دادیم. آیا این بر اساس اون ریلگذاریه بوده، زیر ساختهاش در نظر گرفته شده بوده و اینکه قرار گسترش بدیم این فعالیت رو، یا اینکه نه محدود خواهد بود؟
ببینید، من این مطلبی که خدمتتون دارم عرض میکنم مسائل و مشکلاتی که قطعا شما در قبل از من هم حتما بحث کردید، این یه چیزی واقعیتی که در دنیا وجود داره.
بله.
و باید وارد این قضیه هم شد. حالا چه بهتر که ما این قانونی بکنیم الان مجلس